دیگری که الان داریم میبینیم شلوغی هایی که بخش کارگری دارن انجام میدن که البته حق هم دارن به دلیل اینکه بحث مشکل حقوق و دستمزدشون رو دارن.
خوب.
شما اینا رو موقعی که کنار هم دیگه میذارین همیشه این نیست افزایش تورم. موقعی که تورم ایجاد میشه شما به میزان تورم از ارزش دارایی های شما کاسته میشه، یعنی عملا چیزی در اختیار شما قرار نمیگیره. شما فکر میکنین زمانی که مسکن در این کشور زمان در سال 94 مسکن بود متری 9,500,000 تومان در منطقه شمال شهر،
بله.
الان متری 45,000,000 تومان کمتر نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش آیا من و شما هستیم؟ دلیلش تورمایی است که دولت به این بازار نه این بازار به کل کشور تحمیل کرده. خب این متضرر اصلی کی میشه؟ بخش کارگری ما، کسی که منابع پولی ندارد تا بتونه سرمایه گذاری کنه ارزش پولشو. بعد
جالب بحث ما سهامداران هستن
به این نکته میخواستم برسم. ببینید شما الان موقعی که میای یک شرکتی رو که به صورت حبابی حباب، البته بیشتر بحث ما تو این زمینه بحث حباب هایی است که در طول این مدت ایجاد میشه.
من میگم همین، میگم حباب نمیتونه باشه به خاطر اینکه اونی که زیانده هست. البته اجازه بدیم من آقای دکتر جعفر قادری رو خط تلفن رو اصلا سلمانی که باشون داشته باشیم، بعد برگردم این موضوع رو با شما در میون بذارم. آقای دکتر جعفر قادری نماینده منتخب مجلس 11 سخنگو و نایب رئیس سابق کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس 8 و 9. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند و مهمانان برنامه‌تون عرض سلام و وقت
سلامت باشین. آقای دکتر محمودی رو داریم، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران همراهمون هستن. خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید، من بحث رو با آقای دکتر تموم بکنم و بعد در خدمت شما باشیم. همین می‌خواستم بگم، که چون نمیشه که تورم که کم نمیشه، ارزم که کم نمیشه قیمتش، بنابراین حبابه چه عدلی دارید به اینکه میگید حباب؟
ببین ما شرکت های تولیدی هستن.
خب
شرکت هایی هستن که دارن تولید میکنن، عمده شون البته بس خدمات رو هم داریم. ما تکنولوژی رو هم داریم. الان دنیا در مسیری داره حرکت میکنه، تکنولوژی سال به سال داره تغییر میکنه. شما ببینید ما موقعی که مرزهای ما باز شود آیا فکر میکنیم همین تکنولوژی که الان در ایران خود رو داریم استفاده میکنیم رو استفاده خواهیم کرد؟ نه، چنین چیزی نیست. تکنولوژی روز دنیا رو مجبوریم وارد این عرصه بکنیم. موقعی که تکنولوژی روز دنیا رو وارد صنعتمون بکنیم نیاز داریم به سرمایه گذاری. سرمایه گذاری بخوایم انجام بدیم نیاز داریم سرمایه گذار جدید وارد کنیم. این سرمایه گذار ما که اگه قرار باشه این سرمایه رو تأمین بکنن که خب چه تأثیر روی بحث اون سوداوری که شما میفرمودین داره. این یک مشکل است که همیشه این به معنی نیست که ارزش این دارایی ها به صورت فزونی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم هم بحث حبابی است که در این مدت در بازار سرمایه به دلیل هجومی که متقاضیان دارن برای خرید سهام ایجاد میشه. ما الان سهام داشتیم در سال 85 که ما اون زمان یک مقدار فعالیت بورسی داشتیم، سهم بعضی از شرکت‌ها رسید به 5000 تومان. یک روز سهامو بستن، بررسی کردن، کارشناس بود، این سهام رسید به 300 تا تک تومانی.
عجب.
ببینین چنین حبابایی رو هم شما در این شرایط میتونید.
خیلی ممنونم آقای دکتر قادری. اون چیزی که ما می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم و در واقع بحث اصلیمون هست اینی که این دارایی‌های دولت، آقای دشپسند گفتن که اگه بیاد 20% هم به چرخه اقتصاد وارد بشه میتونه رونق تولید ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که در چه بستری میخواد این اتفاق بیفته؟ حالا گفتن ما باید مجوزهای مثلا موانع صدور مجوز از بین ببریم، نمیدونم اقتصاد هوشمند رو داشته باشیم، کارهایی هم اشاره کردن، ولی معلوم نیست بالاخره این کارا رو کی میخواد انجام بده که تو این بستر این اتفاقی که هدف گذاری شده بیفته.
نگاه کنید، یه نگرانی در ارتباط با واگذاری دقیقاً مالکیت دولت در واجه تولیدی وجود داره که از محل فروش سهام دولت در واجه تولیدی منابعی که به دست میاد این منابع بره صرف هزینه های جاری دولت. اگر اینا در جهت تکمیل طرح پروژه ها در جهت تکمیل واجه تولیدی به کار گرفته بشه که ظرفیت های اقتصادی و تولیدی کشور رو بتونه تکمیل بکنه، حلقه‌های مفقوده رو بتونه مشکلش رو حل بکنه توی حوزه‌های مختلفی که ما الان خلأ داریم یا وابستگی به خارج داره، میتونه زنجیره رو، زنجیره ایجاد ارزش رو تکمیل بکنه و وابستگی به خارج رو کم بکنه، اتکای به درآمدهای نفتی رو کم بکنه، این کار ارزشمند است. بعد اگر بنا باشه این واگذاری ها صرفا برای پوشش هزینه دولت به کار گرفته بشه، مگه ما کم تا به حال فروش اموال و دارایی ها و همچنین سهام دولت در واحدهای تولیدی داشتیم؟ مهمونه که ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که اینا بره و زیرساخت ها رو تکمیل بکنه. یکی از نقایص و خاصی های سیاست های اصل 44 و قانون سیاست اصل 44 اینه که متاسفانه روزنه برای پوشش هزینه‌های جاری دولت فراهم کرد و بعد از اینکه بخش فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی رایج شد، دولت بی‌محابا هزینه‌های جاریش رو افزایش داد و این روند الان کار رو به جای رسونده که شما توی شرایط فعلی در سال 99 با این بحرانی که بعد از کرونا اتفاق میفته، دیگه دولت با کسری بودجه آنچنانی مواجهه و حتی این فروش ها هم فقط بتونه یه بخش از هزینه‌هاش رو پوشش بده. بنابراین شرایط بسیار سختی رو داریم که حتی اقدامی دولت انجام بده چه بخواد این کسری‌هاش از منابع صندوق توسعه ملی یه بخشش رو جبران کنه، چه بخواد مالیات‌ها رو اضافه کنه، چه بخواد اقدام به انتشار افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی بکنه، در هر حال هر کدوم از اینا میتونه تبعات غیر قابل جبرانی رو برای اقتصاد داشته باشه، مجدداً منجر به افزایش تورم بشه، مجدداً عقد اقتصاد رو به حالت تورم رکودی بیشتری فرو ببره و همینطور میتونه منابع صندوق توسعه ملی رو که برای توانمندسازی بخش غیر دولتی باید به کار بگیره از دست از خارج بکنه. بنابراین من فکر کنم که به اصطلاح با تلاش بشه که اون بحث بهبود فضای کسب و کار به صورت جدی متوجه قرار بگیره تا دقیقا منابعی که در اختیار خود مردم هست، مردم منابع رو توی سرمایه‌گذاری های تولیدی کشاورزی و صنعتی ببرن و نه اینکه بیان برای این سهام واحدهای موجود رو خریداری بکنن، بعدش هم واحدهای بزرگ ما با کارهای بازارگردانی و سفسطه ها و نمیدونم با نقد اقداماتی که انجام میدن حبابی رو در بازار بورس ایجاد بکنن و این حباب مردم کوچه و بازار رو راهی بورس بکنه، بعد با عملیات ایزایی که انجام میدن یک بار ارزش درهم فرو بریزه و حباب ترکنده بشه و باعث بشه که عده زیادی از مردم کوچه بازار ضرر بکنن و برای همیشه از بازار سرمایه خارج و فراری بشه. برای این نگرانی هاست و دغدغه‌ای است که وجود داره و فقط باید توی این اقدامات دولت به این الزامات و این نگرانی ها و این دغدغه ها حتما توجه.
خیلی ممنونم آقای حجازیان عزیز. چه خبر از فضای مجازی و خبرها تو این فضا؟
بله، حضور شما رزم که آقای شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت هم اشاره کردن امروز دولت و مجلس شورای اسلامی با کمک مردم میتونه توسعه ملی رو تحقق بده و زمینه ساز شکوفایی و رونق اقتصادی باشه که بخش معدن در این زمینه نقش ارزنده ای داره. ایشون اضافه کردن یکی از آرزوهای شخصی بنده هویت یافتن قدرت‌های خرد در همه زمینه‌ها، فناوری محصول، ارتقای فناوری، تعمیق اکتشافات و واقعی سازی معادن کوچک مقیاس کوچک و تجمیع فعالیت‌های تحقیقاتی است. همچنین ایشون اضافه کردم متشکل شدن انجمن‌ها کنار یکدیگر تضمین کننده اهداف کلان اقتصادی کشور و خلأ وجود تشکل بزرگ که بتونه زمینه دستیابی به 500 میلیون دلار ارزش صادرات رو فراهم سازه ملموسه. من بیش از این مصدق
اوقاتتون میشم. خیلی ممنونم، در ادامه بازم به شما برخواهیم گشت. خب آقای دکتر محمودی، آقای عزیزی اشاره داشتن به این که اگه قرار باشه این پولی که از فروش اموال به دست میاد صرف هزینه‌های جاری باشه که اصلا به درد نمیخوره، اما اگر بیاد برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده بشه، صرف رفع موانع برای تولید بشه، کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار، اون موقع است که ما میتونیم بگیم که این بالاخره اقدامی که صورت گرفته اقدامی هستش که تأثیر مطلوب خودش روی بازار میتونه داشته باشه و اون رونقی که ما انتظار داریم و آقای دشپسندم تاکید داشتن اتفاق بیفته. واقعا بر این باور هستیم که دولت میخواد بیاد از هزینه جاری صرف نظر بکنه بره این کارا رو انجام بده.
شما اصلا شک نکنید، چون تمام اطلاعات، آمار و گزارشات همه داره مؤید این مطلب است که شما بودجه امسال دولت رو عمرانی ما نداریم، همش هزینه ای هست و قطعا بدونید با این مسائل مشکلاتی هم که الان پیش اومده این بج رو فقط برای اداره دولت میخوان تامین بشه و پرداخت هزینه های جاری، و اینی که ما بخوایم الان فکر کنیم که این منابع میاد در بخش عمرانی کشور سرمایه گذاری میشه، قطع به یقین اینطور نخواهد بود و بیشتر دنبال تأمین هزینه‌های جاریش دولت هستیم. حالا بتونه از این طریق هزینه‌هاشو تأمین بکنه خیلی بهتر از اینه که بخواد به صورت ایجاد بازارهایی که تأثیر تورمی بر کشور داره و فشار عمدش هم بر مردم میشه بتونه اینا رو تأمین بکنه این منابع رو.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر قادری چقدر در بودجه نمیدونم اصلا در نظر گرفته شده در واقع درآمد ناشی از این فروش اموال در بودجه دیده شده؟ و اگر دیده شد چقدر در نظر گرفته شده؟
بله دیده شده، من الان عدد و رقمش نمیدونم ولی
حدودش هم نمیدونی؟
نه
45500 میلیارد.
آقای دکتر محمودی میگن 45000 میلیارد.
45500 میلیارد تومان. بله
45500 میلیارد تومان.
خب نسون عددی که دولت داره اسناد خزانه منتشر میکنه 1000 میلیارد پیشبینی کرده که امسال بتونه اسناد خزانه منتشر بکنه. اسناد خزانه هم متاسفانه دقیقت چیه؟ اینا به عنوان نهایتاً بدهی دولت به بانک مرکزی است و با اینا رو نهایتاً دولت هم منابع به بانک مرکزی بر نمیگرده.
بله
برای پولی و تورمی است که اتفاق میفته و مشکلات جدی ایجاد میکنه و متأسفانه اسناد خزانه در طول سالهای گذشته اصلا کل نظام بانکی رو به هم بریزه. یعنی وقتی که اسناد خزانه توی بازار بورس میره با نرخ هلوش مثلا 30% تنزیل میشه، کدوم آدم عاقلی حاضر بیاد پولش رو در بانک‌ها سپرده گذاری بکنه و سالیانه بیاد 10% و 15% سود سپرده بگیره؟ و کدوم بانکی میتونه با دقیقا کاهش نرخ سود سپرده بیاد منابع رو جمع‌آوری بکنه؟ بنابراین ناچارن بانک‌ها تمام دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی رو زیر پا بذارن و نرخ‌های سود 20% 25% پیش‌بینی بکنن، و وقتی که این نرخ رو به عنوان سود سپرده پرداخت کردن طبیعی است تسهیلاتشون بالای 30% بالای 27-28% پرداخت میشه و این عملاً باعث میشه که اصلا تولید توی کشور مقرم صرفه نباشه.
بله.
و قدرت رقابتی تولید کنندگان ما تحلیل بشه.
آیه دوست قادر، سوال مشخص من که در واقع مبلغ رو در بودجه از شما پرسیدم این هستش که توی بودجه مشخص هم شده این درآمد ناشی از فروش اموال که حالا آقای دوست محمودی گفتن 45500 میلیارد تومان هست، باید کجا هزینه بشه؟ اونجا توی بودجه در نظر گرفته شده محل مصرف یا نه؟
مجموع درآمدهای دولت که سه تا قلم عمده است که درآمد حاصل از مالیات، دوم بحث اسناد خزانه هست، سوم درآمد حاصل از فروش نفت و به هر حال حالا برداشته که صندوق سود ملی داره، اینا در مجموع به عنوان درآمدات حساب میاد. کل هزینه‌های جاری دولتی بخش عمده
پس به این ترتیب دولت. مجلس هم نمیتونه نظارت بکنه به این مسئله که این مبلغی که الان کسب درآمد شده از فروش در واقع اموال چطور هزینه شده، حداقل ورود بکنه که درست در مسیر درست
درآمدها اضافه میشه و طبعا توی اولویت بندی دولت اول میره سراغ هزینه‌های جاری و تا زمانی که هزینه جاریشو نتونه پوشش بده همین حدود 70000 میلیارد تومانی که برای اعتبارات عمرانی پیش بینی شده.
پس شما هم نظرید با آقای دکتر محمودی میگید که حتما این درآمدی که کسب میشه میره به سمت هزینه‌های جاری و اصلا
یعنی دولت تو اولویت بندی در وهله اول میاد هزینه‌های جاریشو پوشش میده.
خب واقعا پس اینجوری این سوال آقای شما وارد بحث بشید خیلی عجیبه که آقای دشپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی میاد از مبلغ و درآمدی صحبت میکنه که اونطور که حالا شما هر دو بزرگوار میفرمایید بدون شک صرف هزینه های جاری میشه و بعد میگه که اگه بیاد تو چرخه اقتصاد میتونه باعث رونق تولید باشه. چجور واقعا میشه این صحبت تحلیل کرد؟
منظور من فکر میکنم منظور اینه که دولت عرضه این که از این دارایی ها استفاده مولد رو داشته باشه نداره، این رو قراره به بخش خصوصی واگذار بشه، این بخش خصوصی بیاد اینها رو رونق بده، چرخه اقتصادی کشور رو به جریان بندازه تا بتونه در کشور رونق ایجاد بشه. خب بس کارشناسان هم همیشه همین بوده، آقای دولت شما توانمندی چرخاندن این همه حجم دارایی ها رو نداری، اینها رو باید واگذار بکنی، دولت رو کوچکتر بکنی، نه اینکه بیای واگذاریات هم به صورت خصولتی باشه و سایر روش های دیگری که الان داره هر سال ماشاءالله یک روش جدیدی دولت در میاره توی واگذاریاش، نه به صورت غیر واقعی باشه. من نگرانی من در بحث خدمتتون عرض کردم، نگرانی من در بحث این واگذاری ها اینه که باز مدیریت این شرکت هایی که قراره به بخش خصوصی واگذار بشه و مولد بشن باز دست همون مدیرهایی باشه.
اصلا هدفمند این کار انجام شده دیگه، که در واقع فقط هم پول به دست بیارن و به تعبیر جناب عالی
مدیریت هم دست خودشون
هر چی خواستن. خب آقای دکتر قادری شما هم اگر نقطه نظری دارید، تحلیلی دارید در این رابطه بفرمایید، بعد با تو خداحافظی.
همونطور که دوستان اشاره کردن تنها برگه برنده ای که وجود داره این مالکیت ها و انشاءالله در ادامهش مدیریت ها از دسترس دولت خارج بشه و چون راندمان و کارهای در بخش غیر دولتی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است، این واحده هایی که واگذار میشه اگر کنترل و مراقبت بشه بتونه دقیقاً با افزایش راندمان و کارهایی بتونه یه مقدار تحول در اقتصاد کشور ایجاد بکنه. ولی اینکه انتظار داشته باشیم که درآمد حاصل صرف کار عمرانی یا توسعه ظرفیت تولیدی بشه، نه، چیزی فکر نمی‌کنم.
یه سری دارایی هم آقای قادری هستش که حالا به تعبیر آقای دشمسند راکت موندن، بعد ایشون گفتن که وقتی که میپرسیم میگن که بعدن میخوایم طرح توسعه اینجا اجرا بکنیم. گستردگی این دست از اموال چقدر هست و کجاها در واقع اینها وجود داره بیشتر؟
یعنی ظاهرا یه آماری که از این آقایون چند روز قبل مطرح میکرد، میگفت که مجموعه دارایی های قابل واگذاری دولت چیزی حدود 900 هزار میلیارد تومنه. یعنی این عدد درشت اگر چنین باشه، خب باز زودتر این دارایی ها واگذار بشه و دولت هرچی بتونه خودش رو کوچیک بکنه.
حالا ما 2000 خورده شنیده بودیم، شما بفهمید.
حالا من نمیدونم،
حالا رقم مثل این که مشخصی هم نیست. بله،
حالا در هر حال این واگذاری ها مشروط این که همراه با چیه واگذاری یا در حقیقت خروج نیروها از بخش دولتی هم باشه که در حقیقت بدنه دولت هم کوچیک بشه. یعنی اینا چون این دارایی های که اختیار دولت هست که درآمدی رو نصیب دولت نمی کنه، بعضا هم هزینه رو بر دولت تحمیل بکنه. اگر این واگذاری ها همراه با انتقال نیروی انسانی باشه، میتونه لااقل این امکان و این فرصت رو فراهم کنه که از این دولت رو بتونه کاهش بده.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر قادری از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. خب آقای جزیان چه خبر؟ شما چه خبر برمونده؟
مجازی، بله، دوری که زدیم یه رونق اقتصادی با حمایت از تولید داخلی درد شده بود که خدمتتون عرض میکنم. حمایت تولید داخلی کشور خودش با خرید محصولات بومی و داخلی کارایی است، کاریه که میشه گفت شهروندانمون، هموطنانمون، هر کشوری میتونه برای رونق بخشیدن به اقتصاد داخلیش انجام بده. این حرکت امروز با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشه. برای رونق بخشیدن به اقتصاد یک کشور نه تنها دولت ها موظفن که برنامه اقتصادی سودبخشی داشته باشن، بلکه شهروندان هر کشور نیز مسئولیتی در قبال اقتصاد کشور خودشون بر عهده دارن. شاید دور از حقیقت نباشه که بگیم وظیفه شهروندان در قبال اقتصاد کشور کمتر از وظیفه دولت‌ها در این زمینه‌ها نیست. در ادامه به نقش شگفت‌انگیز شهروندان در رونق بخشیدن به اقتصاد صحبت می‌کنیم و نمونه قابل توجهی رو برای شما عزیزان عرض می‌کنم. حمایت از تولید داخلی یا خرید محصولات بومی و داخلی اقدامی است که شهروندان هر کشور میتونن برای رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی کشورشون انجام بدن. این حرکت امروز که همونطور که اشاره کردیم با اقتصاد مقاومتی سلوحه کارمون قرار داده شده، حمایت از تولیدات داخلی کشوره، راهی مطمئن برای برون رفت از بحرانهای اقتصادیه.
بله خیلی ممنونم آقای حجازیان. خب آقای دکتر محمودی بحث با شما ادامه بدم. من فقط این رو خدمت شنوندگان عرض کردم که عرض بکنم که ایجاد رونق با ورود 20% دارایی‌های دولت به چرخه اقتصاد موضوعی هستش که داریم در برنامه گفتگوهای اقتصادی در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران رو اینجا در استودیو داریم. تا اینجای کار آقای دکتر مجتبی اسلامیان عضو پژوهشکده اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مؤسسه نظام رو به عنوان مهمان تلفنی روی خط داشتیم و همینطور آقای دکتر جعفر قادری نماینده منتخب مجلس 11 سخنگو و نایب رئیس سابق کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اساس 44 در مجلس 8 و 9. خیلی خوب، در ادامه هم باز مهمان تلفنی خواهیم داشت. منتها بحث با شما بله خیلی خوب، آقای سید مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناس مسائل اقتصادی هم رو خط تلفنی به جمع اضافه شدن. آقای دکتر افقه سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
خیلی متشکرم آقای افقه، خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید، من بحثی رو با آقای دکتر محمودی باز بکنم و بعد برگردم خدمت شما باشم. آقای دکتر محمودی، فرض رو بر این بگیریم که همه چی رو به راه باشه، یعنی ما اومدیم این اموال دولتی رو فروختیم، پول خوبی هم به دست آوردیم، در مسیر درستی هم حالا قراره که خرج بشه به تولید برسه، اصلا حجم این میتونه قابلیت تاثیرگذاری داشته باشه یا نه؟ چون مثلا در مورد 60 خیلی از کارشناسا مطرح میکردن که کل اون چیزی که فروش رفت روز 7000 میلیارد بود و حالا این دیگه اتفاق خاصی به دنبالش نمیفته، یعنی انقدر سازمان مثلا تامین اجتماعی چاله چوله اینا بعد اینا رو یعنی کاری نمیکنه در راستای افزایش بهره وری کارایی یا مثلا اتفاق خاصی بیفته. پاسختون چیه؟
ببین اگر بخوایم بحث صرف تامین اجتماعی رو نگاه بکنیم، ما الان تامین اجتماعی یک اداره ای است که درآمدش بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که داره انجام میشه و شنیده ها که از آن است که بخشی از اینها رو از اینها رو هم داره از طریق وامایی که به صورت ماهیانه از دستگاه های از بانک های مختلف دارن دریافت میکنن. این
آقا طلب هم بنده خدا زیاد،
خب طلب رو از دولت دارن، خب دولت هم باید داشته باشه که بتونه پرداخت کنه، دولت هم این مشکل رو هست. من فقط بین صحبت ها این مسئله مطرح شد، بس خودکفایی مطرح شد، بس ببین اینا همه جملات خیلی خوبیه ولی الان دیگه در دنیا اینا منسوخه. بس این نیست که ما ادعا بکنیم همه چیز رو ما باید تولید بکنیم، همه صفر تا صد نیازهای کشور رو، مثلا به عنوان مثلا الان بحث هندوانه در کشور ما بخ زمینهای کشت و صنعتهای زیادی است که داره هندوانه تولید میکنن، این هندوانه رو ما موقعی که میزان آب مصرفی برای هر دونه هندوانه رو محاسبه میکنیم وحشتناک برای منابع آبی کشور. آیا نیاز هست ما این هندوانه رو داخل کشور تولید کنیم؟ نه، ما 1/10 این آبی که داره مصرف میشه رو وجهش رو پرداخت بکنیم، میتونیم بهترین هندوانه رو از سایر کشورهای دنیا که آب فراوان دارن و قابلیت تولید رو دارن. ببینین ما یک
خب من ارتباطتون با موضوع اصلی متوجه نشدم.
ببینید شما بحث نحوه استفاده از این منابع رو میفرمایید به چه گونه‌ای
میگم تاثیرگذاریش رو
ببین، تاثیرگذاری من فکر نمی‌کنم تاثیر قابل توجهی بذاره. چرا؟ چون ما میتونیم به اندازه نیازهای داخل کشور میتونیم اینا رو، به دلیل اینکه ارتباطمون که با خارج از کشور قطعه، ارتباط تکنولوژیک اصلا نداریم، تکنولوژی بسیار سخت به کشور ما واگذار میشه، بحث صادرات رو میخوایم داشته باشیم، ما منابعی که میتونیم در ایجاد واحدهای تولیدی جدید یا اینکه اون واحد تولیدی رو از نظر تکنولوژی رونقش بدیم باید بالاخره پایه‌هاش باشه که بشه اینها رو انجام داد. من نمیدونم، فقط به عقیده من تامین این منابع باعث میشه که هزینه‌های جاری دولت رو بتونیم تامین بکنیم، یک چند سبایی هم از این طریق بتونیم این منابع رو تامین بکنیم تا بعدن ببینیم که دولت میخواد ادامه حیاتش رو به چه طریقی ادامه بده از چه منابعی.
بله خیلی ممنونم آقای افقه. ما از ابتدای برنامه درباره در واقع زوایای مختلفی از بحث واگذاری اموال و دارایی‌های دولت صحبت کردیم، راجع به نحوه در واقع درست واگذاری، نحوه هزینه کردش و حالا هم تأثیرش بر روی تولید، اون چیزی که در واقع کارشناسان میگن که بهترین حالت هست. شما هم تحلیلتون رو از این موضوع، از این سزاوی نگاه بفرمایید. خواهش میکنم.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم یک اصلاحیه بزنم به گفته های آقای حجازی هم که گفتن آقای دکتر شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت هم در حالی که دو سال پیششون رفتن به وزارت کار. من یه لحظه فکر کردم رفتیم به دو سال پیش، الان دو سال پیش. اما ببینید، نمیدونم دوستان یا تعارف میکنن یا دانش کافی رو ندارن، ولی ما به دلیل بی‌تدبیری های چند سال گذشته الان به نقطه ای رسیدیم که هیچ گریزی نداریم. ببینید دولت و بودجه منابع درآمدیش صدامو داریم؟
بله.
الو.
بله بله.
دولت منابع درآمدیش تقریبا به صفر رسیده و گریزی نداره که برای همونجور که گفتن تامین هزینه های جاریش در وهله اول یک سری اقدامات بکنه. راهاش هم کاملا مشخصه برای اقتصاد منابع درآمدی یک دولت. الان تنها راه رو فروش اموال دولتی در کنار حالا توسل به صندوق توسعه ملی و استقراض هم اسناد خزانه و اینا دیده. ما حتی اگر این مسئله کرونا رو هم نداشتیم، امسال با همین مشکلات مواجه بودیم با توجه به اینکه قیمت رشد تحریم بودیم. الان هم که حتی اگه تحریم هم نبودیم که قیمت نفت به نزدیک صفر رسیده، عملا میشه گفت که در هر حال ما با این شرایط مواجه میشدیم. دولت، منظورم از دولت بخش قوه مجریه نیست، نانخورهای بودجه انقدر زیاد هستند و تا به الان انقدر وابسته کرده این گروه ها و سازمان هایی رو به بودجه که ناگزیریم و تامین بودجهش و در کوتاه مدت هم خیلی نمیشه تغییری ایجاد کرد. منم تقریبا احتمال صفر میدم که فروش این اموال حتی یک ریالش به بودجه های عمرانی برسه، چون بعید میدونم اصلا خیلی از این درآمدها تامین بشه. حتی فروش اموال هم به این سادگی انجام نمیشه. ما پیش بینی کردیم بتونیم بفروشیم،
بله،
اما خیلی بعید میدونم که حتی خریداری هم باشه.
حالا 60 تا که خیلی با استقبال مواجه شد، خیلی هم همه خوشحال شده بودن. حالا نمیدونم بقیه.
خب آره، سرمایه گذاران بسیار زیادی داریم که میتونن، ولی خب ببینید اگر لابد، حالا من نمیخوام بعد توی این بحث زنده هست، ولی همونجور که شما هم اشاره کردید به این که بسیاری این کارخونه ها و اینا رو میخرن صرف نه به خاطر تولید، عمدتا به خاطر اینکه اموالشون رو داشته باشن و مشمول تورم و افزایش دارایی ها بشه. بسیاری از این خصوصی سازی ها رفته به این سمت. اصلا این بحث دولت کوچک بشود و اینها در این شرایط و این ساختار یک بحث عوامانه است. تا زمانی که به جای بگیم دولت کوچک بشه، باید بگیم دولت کارآمد بشه، دولت بتونه نظام تشویلش رو، بله، بلا دولت کوچیک هم بشه، اگر همین ساختار برش حاکم باشه بعد بدتر میشه. اگه بخش خصوصی میتواند در زمانی که یک دولت ناکارآمد حاکم هست، بخش خصوصی مگه میتونه موفق باشه؟ این که بخش خصوصی استقبال میکنه که کارخونه رو بخره، توی این شرایط اونم میفهمه، میدونه که اگر بره این کارخونه رو بخره، اونم با چانه زمین هایی که داره، حداقلش اینه که از دارایی های اون ماشینالاتش و کلی درآمد و سود داره، نه به خاطر اینکه فکر میکنه، چون اون میدونه با تولید توی کشور رفتار خوبی صورت نمیگیره، اینو به تجربه داره. بنابراین به امید افزایش تولید وارد خرید این کارخونه‌های دولتی نمی‌شوند.
بله. پس شما هم مثل همه بزرگوارانی که قبلا باشون صحبت کردیم معتقدید که این فقط برای فروش اموال، فقط برای جبران کسری مالی خود دولت هست و تأثیری روی بهبود اوضاع، ایجاد زیرساخت‌ها، رونق تولید و اینها قطعا نخواهد داشت. اما اگه یه نگاه کلانتری داشته باشیم آقای افغان، ممکنه که این کار تبعاتی رو در آینده برای خود حاکمیت ایجاد بکنه. شما این رو قبول دارید یا نه؟ بعد آقای دکتر محمودی هم نظرشون در این باره بگم. تبعات منفی میتونه این فروش داشته باشه با توجه به اینکه تاثیر مورد نظر رو هم نداره.
بله اینا اموال ملت هستن. ببینید اینا اموال ملت هستن و دولت موظف اینا رو یا حفظ کنه یا به بهترین شکل ازشون استفاده بکنه. اینا مال دولت نیست. منتها عرض کردم الان دیگه دولت هم خیلی مقصر نیست. توی شرایطی هست که باید بودجه جاری انبوهی نیروی انسانی که از بودجه دارن ارتزاق میکنن پرداخت بکنه و بعد بره. هیچ گریزی نداره. ببینید راه های دیگر کسب درآمد دولت هم قابل وصول نیستن. نه پیشبینی های مالیاتی قابل وصولند و قابل وصول. فروش نفت که تقریبا اون 200 هزار بشکه اگر انجام بشه با این قیمتی که داریم عملا چیزی دست دولت رو نمیگیره. استقراض هم مشکلات خاص خودش رو داره. تنها و تنها توسل به صندوق توسعه ملی که اونم با توجه به اینکه